ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. شماره قربانیان ویروس کرونا در ایران 8 تن و شمار مبتلایان به آن ویروس 43 تن اعلام شد. رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به کاهش چشمگیر مشارکت از حضور مردم در انتخابات قدردانی کرد. دو زمین لرزه به بزرگی 5.7 ریشتر امروز مناطق خوی و شمال غربی ایران و ترکیه را لرزاند. درود شنونده گرامی، شمار قربانیان ویروس کرونا امروز در ایران 8 تن و شمار موارد ابتلا 43 تن اعلام شد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت امروز از مرگ 3 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا اطلاع داد.
ظرف روز گذشته تا امروز مورد بررسی قرار گرفتن و نتایج قطعی آزمایشگاهی اون به دست ما رسیده. تعداد 15 نفر از این عزیزان مبتلا به کووید 19 یا اصطلاحاً ویروس کرونای جدید شناسایی شدند که از این تعداد 7 نفر در شهر قم، 4 نفر از شهر تهران، 2 نفر استان گیلان، 1 نفر استان مرکزی و 1 نفر در شهر تنکابون بودند و از این جمع 15 نفری که ظرف ظهر گذشته تا امروز قبل از ظهر تشخیص قطعی اونها تایید شده، متاسفانه 3 نفر هم جان خودشون را از دست دادند.
در همین حال ترکیه، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان مرزهای خود با ایران را به علت ویروس کرونا بستند و به این ترتیب با احتساب عراق و کویت که پیشتر به طور رسمی از عدم پذیرش اتباع ایران در مبادی ورود به آن کشورها اطلاع داده بودند، دست کم 6 همسایه مرزهای خود را به روی اتباع ایران بستند. در پی اعلام نهایی نتایج انتخابات سوی وزارت کشور، رهبر جمهوری اسلامی امروز از حضور مردم در انتخابات به رغم آنچه او تبلیغات مغرضانه توصیف کرد قدردانی و آن را نشان دهنده اهتمام جمهوری اسلامی به مردم سالاری دانست.
حقیقتاً بایستی تشکر کرد از ملت بزرگ ایران. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد، در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستن استفاده کردن، نه حالا در این چند روز اخیر، از 1 ماه پیش، از 2 ماه پیش، این که انتخابات نیست، این که انتخاب واقعی نیست، این که شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا.
به گفته وزیر کشور، میانگین مشارکت در انتخابات روز جمعه کمی بیش از 42% و نازل‌ترین میزان مشارکت از هنگام انقلاب سال 57 بوده است. همزمان منابع غیر رسمی این درصد را به مراتب کمتر اعلام می‌کنند. به گزارش سایت لرزنگاری ایران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر منطقه زرآباد حوالی شهرستان خوی را لرزاند. این زمین لرزه که در عمق 28 کیلومتری زمین رخ داد در شهرهای شمالی کشور از جمله تبریز و ارومیه نیز احساس شد. هنوز جزئیات بیشتری از این زمین لرزه منتشر نشده است. صبح امروز زمین لرزه دیگری نیز به بزرگی 5.7 ریشتر مناطقی از شمال غربی ایران و بخشی از ترکیه را تکان داد. مقامات ترکیه جانباختن دست کم 9 تن را در این زلزله تایید کردند و مقامات در ایران نیز از مجروح شدن دست کم 30 تن و بروز خساراتی در روستاهای استان آذربایجان غربی اطلاع دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز اقدام جمهوری اسلامی در 1000 شماری از روزنامه نگاران ایران و فشارها بر آنها را محکوم کرده است. این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران مستقر در پاریس فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی را خودسرانه، غیرقانونی و با هدف بازداری از اطلاع رسانی روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی خوانده است. آیدا قجر، روزنامه‌نگار در فرانسه، در مورد فشارها بر روزنامه‌نگاران ایران به رادیو فردا می‌گوید:
معمولا بنا به تاریخی که جمهوری اسلامی داره قبل و بعد از انتخابات‌های مختلف فشار بسیاری روی روزنامه‌نگاران وارد میشه از احضار و بازجویی یا تهدید و دعوت اونها به سکوت، اما این سری به خاطر تحولات اخیری که در ایران پیش اومد، از گرانی بنزین، از خرابتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، از افشای موارد مختلف فساد اقتصادی، از کشته‌های آبان 98، سرنگون کردن هواپیمای اوکراین و همینطور به مرور اتفاقات مختلفی که افتاد، بیشتر روزنامه نگارانی که حالا بیشتر هم در انتقاد به چه دولت و چه حکومت اینها فعالیت داشتن، حالا چه می نوشتن خصوصا در شبکه‌های اجتماعیشون مورد تهدید و بازداشت قرار گرفتن. ما نمونه بازداشت رو داریم، ولی بیشتر اونها موارد مختلفی که اتفاق افتاده اینه که احضار شدن، مورد سوال و جواب قرار گرفتن، ناچار شدن که حساب‌های کاربری خودشون رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی که داشتن بندن و به اونها هشدار داده شده که باید سکوت کنن. البته موارد بسیاری هم هست که در شهرستان ها اتفاق میفته. برخی از همکاران روزنامه‌نگار ما که بیشتر به شکل آزاد در واقع فعالیت میکردن، یعنی در روزنامه ها و مدیاهای رسمی نبودن، اونها حتی از کار بیکار شدن. از خود تحریریه ها، از خود مسئولان سردبیر های مختلف با اونها تماس گرفته شده و گفتن که دیگه سر کار برنگردن. اینها مواردی هست که توی شهرستان اونها اتفاق میفته و متاسفانه اطلاع رسانی هم در موردش نمیشه و بچه‌ها چون به شکل آزاد هم کار میکنن، خودشون نگرانی‌های بیشتری در مورد افشای هویت خودشون دارن و در سکوت کنار میکشن از کار.
خانم قجر، سازمان گزارشگران بدون مرز در پیامش که در شبکه توییتر انتشار داده به شرایط روزنامه‌نگارانی چون محمد مساعد، مازیار خسروی، یاسمن خالقیان، مولود حاجی‌زاده، یغما فخشامی، احسان بداغی و شبنم نظامی اشاره کرده که به گفته گزارشگران بدون مرز در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از فشار بر اونها منتشر شده. این روزنامه‌نگاران آیا در حوزه‌های خاصی کار می‌کنند یا اینکه زمینه‌هایی که گزارشگری دارن گسترده است، متعدده؟
ببینید، این افرادی که حالا اسم آورده شده ازشون و افرادی هم که ازشون اسم آورده نشده، اینها سوال و جواب‌هایی که ازشون صورت گرفته در مورد دقیقاً با تمرکز روی توییتر خصوصا و دقیقاً روی مسائلی هستش که اینها نوشتن، در مورد مثلا فساد اقتصادی، مثلا بدهی‌های دولت، مثلا افشاگری‌هایی که برخی از اونها در مورد مثلا خبرنگاران وابسته به صدا و سیما کرده بودند، یا اینکه آقای مساعد رو که مثال زدین، ایشون پیش از اینکه همین روز شنبه سوم اسفند ماه برن احضار بشن و بعد ناچارشن که شبکه‌های اجتماعیشون رو غیر فعال کنن، هفته گذشته نوشته بودن که یکی از کاندیداهای در واقع انتخابات مجلس که در گیلان بوده، رشت، شهری که ایشون مدت‌ها سکونت داشتن، یکی از پزشکانی بوده که در موقع بازجویی می‌شدن ایشون و در بازداشت بودن پزشکی بودن که اومدن ایشون رو معاینه کردن. یا مثلا آقای قاضی‌پور رو داریم که ایشون همکار سابق صدا و سیما بودن و در توییترشون نوشته بودن که افرادی مثل خانم آمنه ذبیح‌پور، اینها کسانی هست که قبلا خانم سپیده قلیان فعال مدنی در موردشون نوشته بودن که در زمان بازجویی این خانم همکار صدا و سیما حضور داشتن. این افرادی که با مثلا صدا و سیما همکاری میکنن بازجو باید بشن یا همکار نهادهای اطلاعاتی. البته آقای قاضی‌پور از زمانی که بازداشت شدن تا الان ما نمیدونیم که کدوم نهادی ایشون رو بازداشت کرده و نمیدونیم که کجا نگهداری میشد. در واقع هر گونه اظهار نظر این افراد مخصوصا انتقادی یا اینکه افشاگرانه باشه در نسبت با نهادهای امنیتی یا در نسبت با مواردی که از نظر جمهوری اسلامی امنیتی به نظر میرسه، عاملی بوده برای اینکه اونها رو تهدید کنن. تمرکز اصلی بازجویی‌ها و سوال و جواب‌ها به روایت برخی از این روزنامه‌نگاران روی جدا از اینکه همه شبکه‌های اجتماعیشون رو مورد بررسی قرار دادن، روی خصوصا توییتر بوده که به نظر میاد حساسیت شدیدی رو جمهوری اسلامی خصوصا در ماه‌های اخیر روی توییتر داره.
آیدا قجر، روزنامه نگار در فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که جدال بر سر بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده مسافربری اوکراینی همچنان ادامه دارد، کانادا جمهوری اسلامی را به نقض مقررات بین المللی متهم کرده و اوکراین میگوید جمهوری اسلامی از این موضوع برای بازی‌های سیاسی استفاده می‌کند. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
در واکنش به عدم اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی درباره بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین تاکید کرد بدون حضور کارشناسان اوکراینی ایران هیچ عمل روی جعبه سیاه این هواپیما انجام نخواهد داد. این اظهارات در حال بیان شد که چهارشنبه امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از آسیب قابل توجه به جعبه سیاه این هواپیما خبر داده و گفته بود از بخش صنایع دفاعی درخواست شده کمک کنند تا بازسازی انجام شود و بعدم بازخوانی صورت گیرد. اما الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت
وони перебувають сьогодні на території Ірану. Вони сьогодні перебувають
سیاه در ایران است. به هیچ کس نه وزارت دفاع و نه کسی دیگر به آن دست نمیزند. و برای مردم اوکراین تضمین میکنم که جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی بدون حضور این کشور بررسی نخواهد شد. به تازگی در تهران مذاکرات بسیار سخت با همتای ایرانی خود داشتم که حول دو محور بود: جعبه سیاه و غرامت. نمیخواهم از رخدادها پیشی بگیرم، اما روند پرداخت غرامت تحت کنترل است و مبلغ آن رضایت بخش خواهد بود. متاسفانه بحث جعبه سیاه با مسائل سیاسی آمیخته شده و برخی نیروهای سیاسی در ایران در آستانه انتخابات پارلمانی از این موضوع برای کسب امتیاز استفاده کردن.
همزمان با این اظهارات، یوگنی دیخن، مدیر کل شرکت ماو، صاحب هواپیمای سرنگون شده، به خبرنگاران گفت کیف بر ضرورت بررسی هرچه سریع‌تر جعبه سیاه پرواز 752 تاکید میکند.
برای ما بسیار مهم است به جای وعده‌های سیاسی شواهد فنی به دست آوریم. درگیر روند حقوقی هستیم و اگر بخواهیم به دادگاه برویم، نیاز به اسناد و شواهد داریم. اظهارات سیاسی در دادگاه معنی ندارد.
چندی پیش ودیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین گفته بود کیف حق مراجعه به نهادهای بین المللی در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را برای خود محفوظ می دارد. اما هنوز امیدوار است که بتواند از طریق مذاکره با ایران مسائل موجود را حل و فصل کند. چهارشنبه لیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، جبران خسارت و دستیابی کمیته مشترک تحقیق به نتایج مورد قبول ایران و کشورهای مرتبط را دو مسیر جمهوری اسلامی برای مختوم کردن پرونده پرواز 752 اعلام کرد و گفت مبنای ایکاو گزارش فنی کمیته تحقیق مشترک است که میتواند مانع ارسال پرونده ایران به دادگاه بین المللی شود. این در حالی است که جمعه فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا ایران را متهم کرد که با امتناع از تحویل جعبه سیاه خلاف مقررات بین المللی عمل می کند. او پیشتر گفته بود رسما از ایکاو درخواست کرده ایم روی کرده ایران در تحقیقات این سانحه را ارزیابی کند. دمیتری کاستنکا تحلیلگر سیاسی می گوید نخرسندی از روی کرده ایران در تحقیقات سانحه پرواز 752 رو به افزایش است.
دولت‌های مرتبط مشغول بررسی استراتژی‌های مختلف برای پیگیری حقوقی این سانحه هستند. شکایت به دادگاه زمانبر است، در حالی که دریافت غرامت از ایران برای بهبود وضعیت بستگان قربانیان این سانحه در اولویت قرار دارد. هرگاه این مسئله به نحوی مطلوب حل شود، فشار بر ایران برای تحقیقات فنی و جنایی این پرونده دوچندان خواهد شد. به ویژه که پس از شناسایی و تحویل اجساد، همکاری سازنده ایران در رابطه با این پرونده عملاً متوقف شده. اجرای عدالت از منافع ملی اوکراین است و قطعاً در پیگیری این پرونده از حمایت بین‌المللی برخوردار خواهد بود.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با دو مشک هدف قرار داد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد و پس از 3 روز پنهانکاری سرانجام مسئولیت خود را پذیرفت. با گذشت 45 روز از سرنگونی این هواپیما، شماری از خانواده‌های قربانیان تینامه سرگشاده از دولت‌های دخیل در این پرونده و سازمان‌های بین‌المللی خواستند ایران را برای همکاری در تحقیقات و تحویل جعبه سیاه تحت فشار بگذارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122113. مشروع اخبار در مجله نیمه شب.